ساعت 2 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آمریکا را مایه تهدید خواند. نخستین دور از گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و افغانستان در تهران برگزار شد و دولت یمن طرح پیشنهادی آتش بس ایران را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد مطرح بودن گزینه نظامی علیه ایران، آمریکا را مایه تهدید خواند. آقای خامنه ای روز یک شنبه امروز در دیدار با فرماندهان و جمعی از کارکنان ارتش گفت:
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها، پشت سرش اروپایی‌ها و بعضی بادنجان دور قاب چینه های دیگر علم کردند که بگن جمهوری اسلامی مایه تهدید. نه، مایه تهدید خود آمریکاست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین بار دیگر از عملیات نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن انتقاد کرد و حمایت آمریکا از این عملیات را نیز به شدت نکوهش کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که برای سفری دو روزه به تهران رفته، امروز در کاخ سعدآباد از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مورد استقبال رسمی قرار گرفت. درباره این اولین سفر اشرف غنی به ایران در مقام رئیس جمهوری افغانستان همراه هستیم با فریبا واحدی، همکار ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که از کابل از طریق تلفن همراه ماست. خانم واحدی سلام میکنم به شما. اگه میشه ابتدای نگاهی داشته باشیم به این سفر رئیس جمهوری افغانستان که به حدود یک ماه تأخیر هم داره انجام میشه.
بله، سلام به شما و شنونده ها. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی عازم ایران شد. در خبرنامه که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسید آمده که آقای غنی در این سفر دو روزه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و برخی مقامات دیگر آن کشور دیدار و گفتگو خواهد داشت. در خبرنامه همچنان گفته شده است که در جریان این سفر وزیران خارجه دو کشور تفاهم‌نامه همکاری ها میان افغانستان و ایران نیز امضا خواهند کرد. در این سفر رئیس جمهور اشرف غنی را محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمد انیف اتمر مشاور امنیتی ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، دوچ شاه صبا وزیر معدن و پترولیم و برخی مقامات دیگر همراهی میکنند. بله خانم.
خانم واحدی، میدونیم که ایران و افغانستان دو کشور همسایه، به هر حال مسائل متعددی رو دارن که باید درباره اون گفتگو کنن در این دو روز. در افغانستان درباره موضوعاتی که قراره بین دو طرف مطرح بشه چه گفته شده؟
بله، حکومت افغانستان مشخصا در این مورد چیزی نگفته که مقامات افغان در این مورد با ایران روی کدام مسائل گفتگوهای خواهد داشت. اما ایران، آژانس خبری ایران ایرنا گفته است که رژیم مرغنی در ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی سیدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهور ایران قرار گرفته و به گفته آژانس خبری ایرنا هر دو کشور در مورد راه‌های توسعه و توقیت همکاری های دو جانبه و نیز تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو خواهند داشت. بله،
موضوع دیگری که اشاره شده بحث تروریسم هست و مقابله با تروریسم. باید دید در این باره چه صحبت‌هایی مطرح میشه. سوال آخر من از شما این هست که درباره افکار عمومی افغانستان، تحلیل‌هایی که تحلیلگران سیاسی پیرامون این سفر هست، تا چه حد این سفر رئیس جمهوری افغانستان به تهران رو با اهمیت قلمداد کردند؟
بله، مردم عام و آگاهان سیاسی در افغانستان سفر رئیس جمهور غنی به ایران را بسیار مؤثر و مفید میخوانند. ادعای از کارشناسا میگن که ایران میتواند در بخش مبارزه با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر و در بخش سیاسی و امنیتی افغانستان را همکاری کنه و همچنان اینا میگه که یکی از اهداف اصلی سفر رئیس جمهور غنی ممکن جلب حمایت ایران در خصوص سیاست متناقض آن کشور در منطقه باشد. البته قرار بود سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ایران ماه گذشته انجام میشد، اما به دلیل به میان آمدن برف کش در ولایت پنجشیر که در نتیجه آن صدها نفر کشته شد، این سفر به تعویق افتاده بود. بله،
سپاسگزارم فریبا واحدی، همکار ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که از کابل از طریق تلفن همراه ما بود. شنونده رادیو فردا هستید در 14:05 در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا در این بخش از این برنامه خبری نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که تماس میگیرید با ما، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
میخوام بگم یه سوالی برای من پیش اومده، هر چی میگردم و هر چی فکر میکنم جواب پیدا نمیکنم براش. آخه چطوریه که هر چی تروریست اسلامیه، هر چی انتحاری اسلامیه، آخه چطوری اینا دلشون میاد؟ مگه اینا انسان نیستن؟ این کودکانی که تو افغانستان با حمله انتحاری اینا رو از بین بردن 30-40 نفر، آخه خدا خوشش میاد؟ این انسانیته؟ کجای اسلام گفته که یه نفر بیاد بمب ببنده خود خودش و بره وسط مردم خودش رو منفجر کنه و ادعی رو نابود کنه، خودش هم نابود کنه؟ ای چرا این کار میکنن؟ چرا مسیحی‌ها این کار نمیکنن؟ چرا یهودی‌ها نمیکنن؟ چرا زردشتی‌ها نمیکنن؟ ما تشکر از رادیو فردا، صدای ما مردم داخل ایران.
الو، خسته نباشی، زختون بخیر. فقط من متاسفم اینکه همه صدا مخالفا پخش میشه، هیچ صدایی از موافقای هم پخش نمیشه. یه واقعا رادیو فردا یه رادیو بی‌طرفی است، یا لاقل 20% هم بی‌طرفه، لاقل 20% صدا موافقه هم پخش بکنی. این کسایی که میگن مردم تو سطل آشغالی دنبال خوراک میگردن، دنبال غذا میگردن، تو کشور ما همچی چیزی اصلا وجود نداره. تو ایران کار هست، پول هست، درآمد هست، ولی برای افرادی که زرنگ باشن کار بکنن.
ملتی نشسته در انتظار این که دولت آقای روحانی مشکلات جامعه رو با قولهای قبل از انتخابات حل کنه و مردم راحت تر باشند. قبل از اون ملتی به انتظار نشسته بود که آقای احمدی نژاد پول نفت رو بیاره سر سفره‌های مردم و مردم راحت تر باشند. قبل از احمدی نژاد خاتمی بود که گپ از دروازه تمدن‌ها زد و میخواست که زندگی راحت‌تر رو بیاره و مردم ایران رو به تمدن برسونه، که خودش هم امروز ممنوع تصویر و گفتارم شد. خب بعدش چی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سری بزنیم به دنیای فرهنگ که 36th نمایشگاه جهانی موسیقی پس از 4 روز روز فعالیت رو شامگاه شنبه به کار خودش پایان داد. در این نمایشگاه بیش از 2000 شرکت و کارخانه تولید کننده ابزار آلات موسیقی تازه ترین دستاوردهای خودشون رو ارائه کردند. 7 شرکت سازنده انواع و اقسام ساز از داخل و خارج ایران هم در نمایشگاه فرانکفورت حضور داشتند. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش شهرام میریان.
همه ساله 3 نمایشگاه جهانی موسیقی در فصلهای بهار، تابستان و پاییز برگزار می شود که به ترتیب عبارتند از نمایشگاه های فرانکفورت، لس آنجلس و شانگهای. نمایشگاه فرانکفورت به عنوان آغازگر این دسته از نمایشگاه ها شامگاه شنبه به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه در کنار سازهای زهی، مزرابی، بادی، کوبه‌ای، پیانو و کیبورد، کتاب و نوت موسیقی و همچنین فناوری‌های مربوط به بالا بردن کیفیت صدادهی این سازها هم ارائه شده بود. گردانندگان نمایشگاه موسیقی در شهر فرانکفورت همه ساله دست به بربایی برنامه‌های جنبی گوناگون هم می‌زنند که از آن جمله می‌توان به کارگاه‌های آموزشی، سخنرانی درباره دستاوردهای تازه در عرصه موسیقی، برگزاری کنسرت و اجرای تکنوازی هنرمندان سرشناس موسیقی هم اشاره کرد. در 36th نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت امسال برخلاف سالهای گذشته 7 شرکت تولید کننده ساز از داخل و خارج ایران هم حضور داشتند که یکی از آنها شرکت صوت‌آذین است که در گزارش پیشین از آن یاد شد. درباره دیگر شرکت‌های ایرانی سازنده ابزار آلات موسیقی که در نمایشگاه فرانکفورت حضور داشتند، اسکندر آبادی، هنرمند موسیقی و روزنامه‌نگار، اینطور به ما گفته.
آقای عبدالله عباسی از تهران آمده بود که ایشون به عنوان تارساز در ایران خیلی شناخته هست و تا حالا 800 تار ساخته که بعضی از این تارها در دست نوازندگان چیره دست و بلند آوازه ایران هست، ولی ایشون دو تا چنگ با خودش آورده بود که خب ساز باستانی ایرانی هست و ارتفاعش 1.60 متر بودن این سازهایی که ایشون با خودش آورده بود و جز ایشون باز شرکت‌های دیگه‌ای بودن که هر کدام نوع وریهایی در سازها کرده بودن. مثلا آقای غلامی شیرازی که خودش سنتور نواز بسیار خوبی هست، ایشون سنتوری آورده بود که سنتور نوازان رو از مشکل کوک که بزرگترین مشکل سنتور هست واقعا راحت کرده بود، یعنی یک روان کوک درست کرده بود برای این سنتور. جز ایشون آقای محسن شاملو اومده بودن که ویولون ساز هستن، ایشون هم در تهران زندگی میکنن. احسان روغنی و خانم پروانه علیوند شرکتی دارن که گیتارهای مختلفی ساختن و گیتارهاشون استانداردهای بین المللی رو کاملا رعایت میکنه. خانم علیوند یعنی همسر آقای روغنی، ایشون اولین زن ایرانی هست که سازسازی رو به عنوان شغل خودش پذیرفته و این کار رو میکنه. یک سازساز جوان مقیم کانادا هم به جای ستار یک ایتار، ای به معنای الکترونیک، با خودش آورده بود که این وصل میشد به کامپیوتر و شما ستار میزدین، البته سیم هم نداشت بلکه دستاتون داشتین روی اون پرده های این ایتار و این صدای ستار میداد.
از نمایشگاه جهانی موسیقی در شهر فرانکفورت که شامگاه شنبه به کار خود پایان داد، بیش از 70,000 تن دیدن کردند. این سری از نمایشگاه ها پس از فرانکفورت در تابستان در لس آنجلس و در پاییز در شانگهای برگزار می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
هفته‌ای که گذشت اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود بایزی را طرف سؤال قرار دادند. توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود بایزی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته داستان با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
.com یک شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
در فرصت باقی مانده درباره بحران یمن دو خبر بشنوید. راجع بدی، سخنگوی دولت عبدالربوح منصور هادی، رئیس جمهوری یمن که از این کشور گریخته، میگوید دولت یمن طرح 4 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران برای پایان درگیری های این کشور را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بدی که هم اکنون در قطر به سر میبرد، با اعلام این خبر هدف ایران از این ابتکار عمل را تنها یک نمایش سیاسی دانسته است. روز جمعه ایران طرح 4 ماده‌ای خود را با محوریت از سرگیری گفتگوهای سیاسی برای تشکیل یک حکومت ملی به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه کرده بود. از سوی دیگر روز شنبه حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با انتقاد شدید از عربستان سعودی اظهار داشت که ایران از یمن حمایت سیاسی می کند و از کمک های انسان دوستانه و هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. در همین باره علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم روز یک شنبه در نطق خود در مجلس به شدت از حملات عربستان سعودی علیه یمن انتقاد کرد. آقای لاریجانی حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن را هجوم وحشیانه خواند که به گفته او با توسل به توهمات و رقابت‌های کودکانه در منزلت منطقه‌ای ایجاد شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پیش از این بارها از حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه حوثی‌های یمن انتقاد کردند و در مقابل عربستان و متحدانش نیز ایران را به حمایت از حوثی‌ها و دست داشتن در سرنگونی دولت عبدالربوح منصور هادی متهم می‌کنند. این خبر ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. 15 دقیقه دیگر بعده ما با شماست با سرخط خبرها. در این زمان اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید با آدرس radiofarda.com.